زیادی نداشتیم جز یه مشاورتی در بعضی کارها، و عرض کنم که از نظر اطلاعاتی هم استفاده هایی که اونا میکردن از ما به مراتب بیشتر از اون چیز بود که ما از اونا میکردیم. بعدم خب بالاخره این عواملشون شناخته میشد از نظر خب همطوری که ما چشم و گوش داشتیم و مراقبت میکردیم، خب سفارتخانه عربی هم در تهران میکردن تمام فعالیت های ما را. اونا اگه همش رو نمیدونستن، بالاخره یه قسمتش رو میدونستن و میدونستن که خب اسرائیل هم، خب اسرائیل هم با ما در چه موردی صحبت میکرد؟ بالاخره در مورد مبارزه با عرب بود دیگه، عرب هم اینو میدونستن در هر صورت. بنابراین ما هرچه با چی صحبت میکردیم با روش برادران و دوستانه به اینا میگرفتیم، باز اونا انعکاسشون به صورت یک دشمن فرضی بود با ما. مثلا فرض فرمایید که آقای دکتر شاه‌قلی وزیر بهداری بود، با خانمشون آمدن به اردن و خب خیلی ازشون پذیرایی کردن، رفتن این ور اون ور، و توی مهمونی هایی که ما دادیم خب خانم ها اکثرا چیز نداشتن دیگه، اطلاعات سیاسیشون معمولا در کشورهای عربی مثل ایران سطح اطلاعات سیاسی در ایران اواخر رفته بود بالا، ولی خب اون اوائل خانم ها کمتر در جریانات سیاسی بودن. ما سر میز نهار منزل شهردار یکی از این شهرهای در اردن بودیم، خب این خانم میدونست که چی به چیه فلان اینا. گفت شما سفیر ایرانی؟ گفتم بله. گفت من سفیر ایران در اسرائیل رفتم، دیدم باش ملاقات کردم، با ما همسایه‌ام فلان. خانم ما سفیر نداریم در اسرائیل. گفت ای نه خیر، سفیر اسمش هم فلان کسه، من دارم این نماینده ای که ما در اونجا فرسته محرمانه در اونجاست که از طرف وزارت خارجه آمده بود، خب اون به نام سفیر اسرائیل شناختن. و این انعکاس این که ایران اونجا سفیر داره خیلی برای اینا زننده بود که شما رابطه دارید با اسرائیل و این حرفایی که همه شما میزنید برادریم و دوستیم و فلان کمک میکنیم، نه این اسرائیلیست که هر روز ما رو میکوبه، بچه های ما رو میکشه، فلان میکنه، علم میکنه، بله میکنه، و شما اونجا نماینده دارید. همه میدونن نمیگن. اون خانم چون اطلاعات سیاسی نداشت، نمیدونست نباید این مطلب رو به این صورت عنوان بکنه، تو اون جلسه تو اون سر نهار مطلب رو مطرح کرد که خب بالاخره خیلی تلاش کردن درز گرفتن مطلب رو نداشتن دیگه بیشتر از این بحث بشه در اطرافش. منظور است که عامل اصلی این که اعراب نسبت به ما بدبین بودن رابطه ما با اسرائیل بود و رابطه ما با امریکا بود، و رابطه ما با امریکا به این علت بود که امریکا به اسرائیل کمک میکنه. باز هم اون وقت این مطلب در جنوب لبنان و در دره رودخانه اردن شدیدتر بود. چرا؟ برای اینکه اینو دائما زیر آتش مزاحمت های اسرائیل بودن، یا حمله بهشون میکردن یا تنظیم میکردن یا مدن میگرفتن میبردنشون. این هر وقت اینو میگرفتن و ما رو میدیدن میگفتن شما هم با اونایید.
پس این که میگن که رابطه بین حداقل قبل از حمله اخیر اسرائیل به لبنان و گرفتن لبنان و گرفتن جنوب لبنان و موقع صدای شیعه نشین، که رابطه بین شیعه های لبنانی و اسرائیل نسبتا رابطه دوستانه‌ای بوده، این مفهومی داره برای شما؟
اینطور نیست. رابطه شیعه ها با اسرائیلی ها هیچ وقت دوستان و برادران نبوده، منتها میگه دشمن دشمن ما دشمن دوست ماست از این نظر، چون شیعه های جنوب لبنان از فلسطینی ها هم درد سر زیاد داشتن، فلسطینی ها هم بهشون آزار زیاد میرسوندن. در نتیجه اینا میگفتن که ایشا فلسطینی ها از اینجا برید، اسرائیلی ما کاری ندارن، اسرائیلی ها اینجا میان ما رو میزنن به خاطر شماها. و الا این دلیل بر این که نظر مساعد نسبت به اسرائیلی ها داشته باشن نیست. دلیل این است که چون از فلسطینی ها متنفرن
من.
یا مثلا اردنی ها، اردنی ها با فلسطینی ها مخالفن. الان هم دو سوم جمعیت اردن رو فلسطینی ها تشکیل دادن، ولی اینا مثل عرب و عجم میمونن با هم دیگه، به کلی با هم خصمانه هستن، با هم صحبت نمی کنن، هیچ وقت با هم دوست نمی شن. اگر مناطق مسکونیشون با هم جداست. اردنی ها توی محله میشنن، فلسطینی های جای دیگه، ولی در این حال دوتاییشون دشمن اسرائیل هم. اون وقت اردنی ها نسبت به اسرائیل اون کین توزی که فلسطینی ها دارن ندارن. حتی گاهی میگن که اگه این فلسطینی ها اینجا نمی بودن ما با اسرائیل این رابطه ها را بعد نداشتیم. این حالتیست که همه جا هست نسبت به اسرائیل، همه نظر نامساعد دارن، ولی اگر گاهی بعضیاشون یک نوع نزدیکی، یک نوع نمیشه گفت نزدیکی، یک نوع بی‌تفاوتی نشون میدن به اسرائیل، فقط به خاطر این است که از فلسطینی ها متنفرن. نه تنها در تمام کشور عربی فلسطینی ها مورد تنفرن.
بله.
منتها رهبران عرب هیچ کدوم جرأت نمی کنن راجع به فلسطین با نظر مخالف صحبت بکنن. سوریه فلسطینی ها رو اجازه نمیده از اون مناطقی که مسکونن بدون اجازه بیان، حق ندارن برن از اون کمپ هاشون، از اون جاهایی که بهشون منزل دادن، حق ندارن بیان توی دمشق. سوریه که کشوری است که از همه بیشتر با اسرائیل و برای مسئله فلسطین زد و خورد میکنه، ولی در این حال فلسطینی ها رو اجازه نمیده آزادان و برو مرور بکنن در داخل کشورش.
حالا من که قصد میکنم، ولی یه سوال دیگه این سوال آخری است خود میدم، این است که مقدار زیادی صحبت کردیم راجع به سیاست ایران، راجع به فعالیت خود شما، راجع به عواملی که علازه ساده میفرمودن تمام اینا. در این مدت که شما به عنوان سفیر عمل میکردید، نقش وزارت امور خارجه ایران در این زمینه، چه در زمینه سیاست گذاری، چه در زمینه ارتباط با شما، چه در زمینه نحوه گزارش گیری و گزارش دهی، از این جهات چی بود؟ آیا نه دعا میکنم که مطلب
بله. باید متاسفانه اقرار بکنم که وزارت خارجه ما به اون صورتی که ما روش همیشه فکر میکردیم نبود، هیچ وقت نبود. بعد قبل از اونی که با وزارت خارجه در تماس باشم، همیشه فکر میکردم که ما یه نقش اساسی در همه جا داریم، یه برنامه حساب شده داریم همه جا، و روی این برنامه حساب شده برنامه میدید از سفیرمون بره اونجا در محل و بدونه که چه نقشی داره، چجوری باید عمل بکنه. همین چیز هیچ وقت نبود و نه در وزارت خارجه نبود، در سایر دستگاه هم نبود. همه این آقایون به صورت یه رئیس دفتر بودن، می آمدن امر از اعلیحضرت می گرفتن، عیناً ابلاغ می کردن، بعدم از این ور هر نتیجه داده می شد می بودن دوباره به عرض می رسوندن. نتیجه این کار چی می شود؟ نتیجه این بود که یک سری گزارشات کاملا متفاوت به عرض می رسید. این دستگاه یه چیزی می گفت، اون دستگاه یه چیزی می گفت، وزارت خارجه چیزی می گفت، و در اچه گاهی از اوقات در تصمیم گیری اشتباهات خیلی سختی پیش می اومد. خوشبختانه اعلیحضرت فقید اون چنون از نظر سیاست خارجی وارد شده بودن به تمام اوضاع دنیا که زیاد توجهی به مجموعه خبرها نمی کردن، استنباط شخصی خودشون نتیجه گیری می کردن و دستور می دادن. بازم در اونجا وزیر خارجه یا وزیر نمیدونم اطلاعات یا رئیس یا رئیس ستاد ارتش یا هر کسی از هر دفتر مربوطه خودش در سفارت این دستور منعکس میکرد. یعنی این که ما در هیچ کجای سیاست مشخصی نداشتیم، سیاست مشخص اون چیزی بود که اعلیحضرت به اونا میگفتن و اونا ما دیکته میکردن. نه برنامه منظمی بود، نه برنامه صحیحی بود که یه پایریزی کرده باشن که ما سیاستمون اینه. برای این کار شما ابتکار عمل داری که این کارها چه کارهای انجام بدی. ما اون پایه ها رو نداشتیم، فقط میدونستیم که اعلی حضرت با ملک حسین دوستن، نسبت به اردن هم چون یه رژیم پادشاهی است ما باید نظر مساعد داشته باشیم. همین. یا در لبنان باید سعی کنید که ما شیعه ها رو به طرف ایران جلب بکنیم. این هم استنباطی بود از فرمایشات اعلی حضرت، نه یک دیرکتیوی از طریق وزارت خارجه. بعد اول فکر میکنم که خب چون من از این سفیر از خارج آمدم شاید به من نمیدن، بعد که تو تشکیلات وزارت خارجه وارد شدیم فهمیدیم نه، اصلا این مطلب نیست، اصلا این موضوع مطرح نیست. در متاسفانه در وزارت خارجه ما یک مطلب مطرح بود و اون این بود که کار نکن تا اشکالی پیش نیاد. به همین دلیل اکثر مأمورین ما در خارج دست به هیچ کاری نمی‌زدن، برای اینکه می‌گفتن تا ما چیزی نگیم مسئولیت وجود نمیاد، ولی وقتی بگیم مسئولیت ایجاد میشه. هیچ کاری خب ممکنه بنده کاری رو بکنم اشتباه در بیاد، مورد استیضاح واقع بشم، ولی باید بکنم. من که یه آدم خارق العاده نیستم که هیچ وقت اشتباه نکنم، همه اشتباه میکنن، ولی بایستی تا اونجایی که فهم من اجازه میده یه ابتکار رو خرج بدم، گزارش بدم، یه نظریهی بدم، از تهران به من جواب بدن. ممکنه که نظر من رو باشه علازت موافق نباشن، یا مثلا فرض فرمایید که شدیداً از من توضیح بخوان این کاری کرده کار غلطی بوده، مثل که رفتیم و اتفاق پیش اومد در مورد شط العرب، من با سفیر عراق مطالبی صحبت کردم که ظاهراً با اون چی که اعلی حضرت مورد نظرشون بود متفاوت بود، پس مثلا کی به شما اجازه بود چنین مطلبی رو با سفیر عراق مطرح کنید؟ جواب دادم که کسی من دستور نداده بود، ولی من استنباط همین بود که این مطلب این بایستی سفیر عراق بگم، اینطور گفتم، و اگر اشتباه بوده با اون نحوی که فقط عوامل ساده فرمودن میگن نظر شخصیم بوده. گفتم که نظر اعلی حضرت بر این است که نظر دولت ایران بر این است که ما از شط العرب به همون نسبت حق استفاده داریم که شما ها دارید، ملک شما نمیتونه باید باشه و باید شما این اختلاف رو بشینید حل بکنید، سایر اختلافات همه از بین میره. علاوه نظرشون این بوده و نمیخواستن این مطلب رو قبلا به بگیم، اون چی که تعدلمون بوده بگیم. بنده ناشیگری کردم اینو گفتم، از من استیضاح خواستم، بعدم خود صراحت گفتم، به صراحت گفتم اگر اشتباه شده من استنباط همین بوده گفتم، نزدن. ولی در روال کار در وزارت خارجه این بود که هیچ وقتی چی نگو تا هیچ مشکلی پیش نیاد. و این اواخر هم در قبل از اینی که یه خورده اوضاع بحرانی بشه دستو دادن که سازمان وزارت خارجه رو به هم ریختن دیگه، دو مرتبه تشکیلاتی دادن. یکی از مواردی که برشون رسید این بود که همه مسابقه خبررسانیه، هر کس درش میخواد یه خبر فوری بگیری بیار به عرض اعلیحضرت برسونه. خبر ممکنه غلط باشه، ممکنه ذهن رئیس کشور رو منحرف بکنه، نمیدونن که این خبر غلطه، که بر اساس این خبر غلط تصمیم بگیرن و این تصمیم غلط باشه و عرضشونه که این صحیح نیست. ما سازمان های اسرائیلی که رفتیم دیدیم اون عملی تره و این سازمان این است که خبر رو مگر اینکه جنبه حاد داشته باشه فوری باید برد بسه، ولی خبرهای معمولی رو بهتر این که این بره در از همه منابع گرفته بشه، دستگاه بررسی باشه، اینو بریزه به هم خوب حلاجیش بکنه، به نتیجه برسه که این خبر چی، حقیقت ماهیت این خبر چیه، اون وقت برد اعلیحضرت برسه که تصویب کردن و البته هیچ وقت عملی نشد، برای اینکه باز همون مسابقه خبررسانی همیشه بود
اینی که الان شما دارید میگید این در وزارت خارجه
شده، در وزارت خارجه است، در وزارت خارجه اداره بررسی ها درست شد، اداره اطلاعات درست شد، اداره جمع‌آوری خبر درست شد، تمام اینا پیدا شد. ولی از اونجایی که وزارت خارجه با این عمل مخالف بودن، از یک دونه پلاک پشت در اداره بررسی ها تجاوز نکرد.
یعنی عملاً پس حالا حتی اگر که فرض رو بر این بگذاریم که به جهات سازمان یابی نظام سیاسی ایران سفرها دستوراتشون رو مستقیم یا غیر مستقیم از عرب‌زاده گرفتن، آیا وزارت خارجه در هیچ یک از گروه‌ها و از هیچ سازمان‌های مرکزیش یه گروهی وجود داشتن که در زمینه‌های مختلف تجزیه تحلیل بکنن، بررسی بکنن و یه سلسله نتایج رو به عرض برسونن که نتایج کلی هست در ارتباط با سیاست‌گذاری عمومی و یا اتفاقاتی که در کشورهای مختلف یا در مناطق مختلف داره میفته و اپسیون‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه که اون وقت پادشاه یا هر به اصطلاح تصمیم گیرنده دیگری بر اساس اونها انتخاب بکنه، یا این عملا نرازم روی ذهن خودشون تصمیماتی میگرفتن. و
یکی از معایبی که ما داشتیم این است که هنوزم متاسفانه داریم، ما همه در همه موارد تقصیر مینداختیم میگردن اعلیحضرت. هنوزم که هنوز اینجا سیاستمدار ما صحبت میکنن میگن ما گفتیم اینطوری شد و اعلیحضرت گوش نداد. اینطور نبود. اعلیحضرت در تمام موارد مسائل رو دقیقا گوش میدادن. اگر مسائل قبلا پخته نشده بود ایشون نمیدونستن، ایشون تصمیم میگرفتن بر اساس گزارشاتی که به ایشون داده میشد و گزارش اگر غلط میرسی تصمیم غلط گرفته میشد. مثلا بنده یه مثال براتون میزنم، بنده یه روز در بیروت شستودم، این وقت هم که رادیوی فلسطینی ها اعلام کرد که دولت ایران سازمان آزادی بخش فلسطینی به رسمیت شناخت و جلسه بعدی در استانبول قراره تشکیل بشه برای رد و بدل کردن سفیر. بنده مسئول این کار بودم، سفیر این کار من در اونجا هستم. دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین یه بلاک اونورتر بود. من به قدری ناراحت شدم که بدون کسب اجازه من شما آمدم تهران. آمدم تهران با آقای غریب گفتم باید اعلیحضرت شرفیاب بشم فوری. گفت اعلیحضرت الان که تشریف ندارم، مشهد هستم. بعد شنبه تشریف میارم، یه شنبه استراحت میکنم، دوشنبه برای خالد میاد اینجا. 10 روز دیگه باید بمونم. گفتم من یه امر حیاتیه و استدای شرفیابی دارم و به شما هم گفتم. آقای هرمز غریب رئیس تشریفات بود موقع، عرضه از مشهد که تشریف آوردن فرودگاه به عرض عرضت میرسونه که چند نفر رو که گفته بودن استراری به عرض میرسونه، عرضت میرسونه فقط قدر بیاد ساعت 3 بعد از ظهر بیاد ببینم چی کار دارم. بیاد بالا. من تا اون روز نمیدونستم که اعلیحضرت به غیر از کاخ سفید و سعدآباد و صابگرانه جای دیگری هم اقامت میکنن. این نمیدونستم اصلا. و بعد هم من تو وزارت خارجه کسی نمیتونست گیر بیاره با اینکه من مرتب این برانور بودم دیگه. ساعت 1 بعد از ظهر رفتم اداره رمز که ببینم از تلگرافی از بیروت چیزی آمده. رئیس اداره رمز به من گفتش که در به در دنبال شما میگن. گفتم برای چی؟ گفت شما ساعت 3 شرفیابی دارید. من بلافاصله اومدم پایین، رفتم منزل، لباس عوض کردم اینا و خودم رسوندم بالا. رفتم کاخ سعدآباد، گفتن انگلیسه. رفتم نیاوران، گفتن شرفیاب نیست. اصلا سرگرده به من به نظر عجیب غریب نیاد که میگم از نظر شرفیابی ندارن، کسی نمیاد اینجا، از اصلا تشنای بردن. گفتم من نمیدونم، به من ابلاغ شد ساعت 3 باید شرفیاب بشم. سرگرده تلفن کرد به کاخ اختصاصی، ظاهرن عرضت بالا اون کاخ اختصاصی کوچیکشون اونجا تشریف داشتن و گفتم بله بیاد بالا. من تا اون موقع نرفته بودم، اون تشریف بردید اون طرف ببینید اون کاخ نیاوران کجاست، بالای اون تو دامنه تپه اون کاخ کوچیکی بود که اونجا محل اقامت اهل حضرت بود، با اولی حضرت اونجا همیشه بودن.
بله آن یعنی از دفتر توی کاخ صابرانیه.
آخه کاخ صابرانی خیر
برای در اصلا
نمیدونم کجا داره. فهمید این کاخ صابرانی، این دفتر اینجاست، این کاخ اینجاست، یه نمارد کوچیکی این بالا بود.
من
بعد بنده رفتم اونجا. خب من به همیشه به هوای شرفیابی های عادی بود دیگه، نشستم توی این اتاق که منو ببرن بعدا شرفیاب بشم. نهارم نخوردم، خسته نشسته بودم، داشتم سیگار میکشتم، در با شد. من اصلا نگاه کم کیا بخواه تا مثلا پیش خدمتی کسی هست آمده ظرف چایی رو بره اینا. همطور نشسته بودم، پاهم رو پاهم انداخته بودم، من تا علازت بسط اتاق رو من ایستدم. من تا آدم خودم جمع بکنم علازت پشتونی کردم، خدا رحمت شونه چقدر ایشون شرم، واقعا چقدر انسان کامل با خیلی با رعایت تمام اصول. پشتون کردم و رفتم به طرف پرده، با پرده هاش بکنم باز کردن که من خودم جمع جور بکنم اینا. تعظیم کردم برشتم بودم ها چی شده که با این عجله اومدی اینجا، چیکار داری با ما؟ گفتم قربان چرا دولت ایران سازمان آزاد بخش فلسطین شناخت؟ حالتی این خود از نظر ادب دور بود که من به رئیس من بگم چرا؟ من نگاه کرد شما اعتراضی دارید؟ گفتم چاکر در حد نیستم که اعتراضی بکنم، ولی امر فرمودن چاکر صفیه اعلیحضرت در اون منطقه هستم، من یک بلاک با اون دفتر اینها فاصله دارم، اگر که بایستی تصمیم در این مورد گرفته می شد مسلمان سفیر اعلیحضرت اولین کسی بود که بایستی از این مطلب مستحضر می شد و چطور وزارت خارجه که این تصمیم می گرفته فهمیدن؟ منم نمی دونم، ولی اونا مثل این که رفتن در بانکوک با خلطبری صحبت کردند، گفتن خب ترکیه هم که شناخته، پاکستان هم شناخته، ما می شناسیم. حالا شما چه مخالفتی با این عمر داری؟ گفتم مخالفتی که بنده با این عمر چاکر این است که اولا در دستگاه ها هیچ که سازمان فلسطینی نمیشنست، متاسفانه نه در ارتش، نه در سازمان امنیت و در وزارت خارجه. یک. دو، پاکستان امتیازاتی از فلسطینی ها میگیره. سه، ترکیه امتیازات، مثلا ترکیه چه امتیازاتی میگیره؟ گفتم بله ترکیه فلسطینی ها تسلط ترکیه رو بر قبرس به رسمیت شناختن. اعتراضی هم به این که سفارت اسرائیل در اونجا هست نمی کنن. من نه سفارت اسرائیل داریم نه چیزی، و نه امتیازی هم در مقابلشون دادیم. بعد هم کشورهای در دستگاه نمی دونن که 8 سازمان مختلف در صاف هست. این 8 سازمان مختلف با هم تضاد فکری دارن، تضاد ایدئولوژی دارن. کشورهای دنیا رو به 3 قسمت کردن: کشورهای دوست، کشورهای بی‌طرف، کشورهای هدف. ما در این تقسیم بندی هدفیم. اینها اگر بیان اینجا میرن بین دانشجوهای ما، بین توده‌ای‌ها، چون اینها کسانی که از به کشورهای هدف نمایندگانی میاد که از سازمانهای چپی میاد، نظیر جورج حبش، حواتم اینها. بنابراین ما اینجا دردسر خواهیم داشت با اینها. البته فهمیدن که ما دستگاه اطلاعاتی داریم، کاملا از اینا مراقبت میکنیم، اشکالی نخواهد پیش اومد. درست این جمله‌ای که ایشون فرمودن من خاطرم، فرمودن که سفیر شوروی خیال میکنه اینجا هر غلطی دلش بخواد میتونه بکنه. عرض کردم قربان سفیر شوروی نماینده داره در سازمان ملل، پایبند به اصولیه، ما کشور بزرگی است، هم مرز ما، اون از اصول بین المللی اقلا ظاهرا تجاوز میکنه، یه مش شریکم، اینا پابند هیچ اصولی نیستن. دستشون در پسترشون فرمودن که رسمی راست میگه اشتباه شده، دو مرتبه دستشون تکون دادن که راست میگه اشتباه شده. ما هم حالا که تعهدی نسپردیم، فردا جرایت خواهند نوشت که سرهنگ قدافی به سازمان فلسطینی پول میده که در ایران تحریکات بکنه، آدم کشی بکنه. شما تو برو برگرد با سر کارت و این جلسه تشکیل نخواهد شد، ما هم نخواهیم شناخت. روز بعدش سر تیتر کیهان و اطلاعات این بود که سازمان آزادی بخش فلسطین از قدافی پول میگیره که در ایران دست به تحریکات بزن آدم کشی بود. مطلب منتفی شد. آقای خلدبری خدا رحمتش کنه من گفتش که تو چیکار کردین به هم زدی؟ گفتم من هیچ کاری نکردم، من حقیقت به عرض اعلیحضرت رسوندم. بهشون عرض کردم که اینا اینقدر خطرناکن و اینا نباید بیان ایران. ایشون هم قبول کردن عرایز منو. گفت چطور شد رود شد این مطلب عرض اعلیحضرت برسونی وقتی که اعلیحضرت تصمیم گرفت بودن تشو. گفتم خب دیگه من جسارت کردم، ایشون هم قبول کردن. منظورم اینه که اعلیحضرت در تمام موارد اگر اشتباهی رخ میداد اشتباه ماها بودیم که به عرضشون غلط میرسوندیم، تصمیم غلط گرفته میشد. ماها بودیم که تشکیلات صحیحی نداشتیم، اغراض شخصی داشتیم، اطلاعات غلط میرسوندیم و یا برای خودشیرینی یا برای هر عامل دیگری باعثش بود این کارو میکردیم، نتیجه گیری غلط میشد، تصمیم گیری غلط میشد. ما بعد میگفتیم امر اعلیحضرت، در صورتی که امر اعلیحضرت بر اساس گزارش غلط ما بود، نه اینکه واقعا ایشون امر غلط میخواستن بکنن. این اون چیزی بود که بنده نمیدونم جواب فرمایشات شما رو دادم.
فکر میکنم که بسیار عالی. حالا اگه مثلا نکته آخری که چندین بار نکته آخری رو بنده از شما پرسیدم، نکته آخری که فکر میکنم که فوق العاده مهم باشه و قبلا راجع بهش یه اشاره فرمودید، مسئله اکراد هست به خصوص در ارتباط با رابطه بین ایران و عراق. اگر لطف بکنید این مسئله رو روشن
بفرمایید. عرض کنم بزرگتون که مطلب اکراد، خب اکراد ما همیشه در طول تاریخ اونها برنامه هایی داشتن که برنامه های استقلال خودشون داشتن که دانا اشمیت مال از امریکا آمد اونجا و رفت منطقه با ملا مصطفی ملاقات کرد و که ما وارد جریان تاریخی نمیشیم که بعد آمدند و کردستان ایجاد کردن، رفت به بالاخره از بین رفتند و ملا مصطفی فرار کرد به شوروی و بعد دو مرتبه عبدالکریم قاسم آوردش در اونجا و مستقرش کرد، علیه ایران دست به عملیات زد. ولی چون ملا مصطفی استنباط کرد که از حمله به ایران نتیجه نمیگیره و عراق هم داره بازیش میده، در نتیجه ملا مصطفی برگشت به طرف خود عراق، یعنی با عراق دو مرتبه یاغی شد. در همین حین هم ما هم مشکلاتی که همیشه با دولت عراق داشتیم که میخواستن خوزستان رو تجزیه کنن که قبلا اشاره شد اون داستان محی‌الدین آل‌ناصر رو به وجود آوردن اونجا و سازمان رو در خوزستان به وجود آوردن که کشف شد از بین رفت. مسئله شط و لبب مزاحمت ایجاد میکردن برای ایران و در نتیجه مرحوم پاکروان که یک فرد بسیار مطلع و دانشمندی بود پیشنهاد کرد به اعلیحضرت که ما در ازای این که تلاش بکنیم مسئله شط العرب رو هم حل بکنیم، چرا از طریق کردها فشار به دولت عراق نیاریم تا اونقدر اینها در فشار قرار بگیرن که تسلیم خواستای ما بشن. و در نتیجه این پیشنهاد مورد قبول اعلیحضرت واقع شد و ملا مصطفی رو به طور غیر مستقیم باش تماس گرفته شد، بالاخره آمد در تهران، دوست از عواملش فرستاد در تهران تماس گرفت. این در سال 1961 و بعد من اون موقع مدیر کل اطلاعات بودم که با این اکراد رو می آوردیم اونجا و زمینه تقویت اینها رو فراهم کردن، مقادیر زیادی بهشون اسلحه و مهمات دادن و پول فراوانی در اختیارشون گذاشتیم و حتی واحدهای نظامی مون هم فرستادیم در داخل منطقه اکراد که اونا نمیتونن از نظر با واحدهای فنی مثل توپخانه و اینا استفاده بکنن، توپخانه و خمپاره اندازه‌مون می‌فرستیم اونجا و اینها رو پشتیبانی می‌کردن از نظر عملیات. اینا در جلو حمله می‌کردن، از پشت سر توپخانه و خمپاره‌های ما می‌زدن اینا رو. آنقدر فشار به اینها وارد شد و تقریبا تمام ارتش عراق درگیر شد با منطقه شمال کردستان، کردستان عراق، و بالاخره با تمام نخبت و تکبری که عرب داشتن تسلیم شد و از طریق الجزیره دومیدین رئیس جمهور الجزیره درخواست کرد که در اونجا در اون کنفرانس سران بین اعلیحضرت و که این داستان البته که چیز تاریخی همه روشنه و در اونجا در چیزهای به اون درخواستهای ایران و اون ادعاهای ایران رو شرط العرب قبول کردن که اون قرارداد 1975 منتهی شد.
یعنی قدم اول رو در این زمینه، تقاضای اول رو و واسطه کردن بوم دین رو صدام حسین عاملش بود یا از هر دو طرف؟
از هر دو طرف البته تمایل بود، ولی ظاهرا عراق به الجزایر اشاره کرده بود که اگر از این فرصت استفاده بشه ما ببینیم ایران چی میخواد. یعنی قبلا خیلی مذاکرات بین سفرهای در خارج شده بود که یکی مورد چه من عرض کردم حضورتون آنها، و عراقی ها نمیخواستن، اول از این دست آخر مشتشون رو باز نمیکردن که اون حرف آخر رو بزنن. بعد بالاخره تو اون جلسه حرف آخر زده شد که اون شد خط نصف المیاه به قول عرب خط طالبک بشه مرز در کشور. و در این موارد، در این مورد الان بنده مطالب زیاد خاطرم نیست، چیزی خدمت عرض بکنم، ولی اکراد من براشون کمپ درست کردیم، مرکز تعلیمات درست کردیم، زیادی از افسارامون فرستادیم در داخل عراق. بعد این اواخر که دیگه درگیری سخت پیدا شد بود و آیدهای توپخانه و خمپارمون فرستادیم اونجا و درگیری صحیح و حساب شده با عراق پیدا کردیم و در همه جا عراقی ها از کرده شکست خورده بودن و پایه های رژیم بسی بغداد متزلزل شده بود و به همین دلیل تسلیم خواسته های ما شدن که از همین سیاست میخواست حافظ اسد استفاده بکنه.
بله دوباره اگر من استنبادم درست باشه، برای اینکه مشخص بشه، این سیاستی که ایران اتخاذ کرد در دوبال مسئله کردها با عراق، هدفش رسیدن به توافقی بر مبنای خواسته ایران در
اصلا هدف این بود، هدف این بود، ولی این ظاهرا این فکر به اضافه دستگاه اطلاعاتی از طریق اسرائیلی ها پشتیبانی میشد، برای اینکه اسرائیلی ها همیشه هدفشون است که نیروهای عرب رو یه جای درگیر بکنن و این درگیری رو اینها ایجاد کردن به خیال این که به این نتیجه نخواهد رسید، این جنگ سالها ادامه خواهد داشت، در نتیجه همیشه نیروهای عراقی اونجا درگیرن. و با این توجه قسمت اعظم دیرکتیو کارهای عملیاتی رو هم اونها به ما میدادن، و ولی خب خوشبختانه در عمل خیلی خوب طول کشید، خیلی طول کشید، از سال فرض فرمایید که بله از اوائل سال 70 شروع شد تا کنفرانس الجزایر، 5 سال تقریبا طول کشید، ولی خب این 5 سال نیروهای عراق رو از مرز جذب کرد، تمام رفت به، خب عراق سلشکر همیشه در مرز اسرائیل داشت، تمام احضار کرد فرستاده به اونجا، به مرزیم که جنگ اونجا تمام شد دو مرتبه برایشان همه آمدن به اربد.
حالا در ارتباط با همین مسئله، نمیدونم راجع به کردها مطلب دیگری الان
چیزی خاطرم دیگه نمیاد، اگر
راضی به همین مذهبی. یک نکته دیگری که فقط میرسال نظری داشته به شما این که آیا هرگز چیزی در این زمینه شنیدید یا نه، از همین سوال که شما دارید میگه به مسئله رابطه بین اسرائیل و ایران، تقریبا از همین سال 1975 جلوتر است، یعنی از بعد از همجور که سال آخر زندگی ناصر و بعد در دوران سادات که رابطه ایران با مصر رابطه بسیار حسنی شد و بعد از 1975 رابطه با عراق به صورت رابطه بسیار متعادل تری در آمد و به نظر می رسید که به طور کلی منتجه نیروهای مختلف و عوامل مختلف به روی سیاست ایران تأثیر می گذاشتند، این می بود که اگر ایران می خواست نقش نسبتا مهمتری رو در منطقه ایفا بکنه می بایستی با اعراب یه ارتباط بهتری برقرار بکنه و این قاعدتا می بایستی که در تضاد با خواستهای اسرائیل باشه. همطور که میگید اسرائیل خواستار این بود که نیروهای عرب کم و بیش درگیر مسائل دیگه بشن، همونجور که الان قاعدتا جنگ بین ایران و عراق یه چیزیست که اسرائیلی ها عملا فوق العاده خواستارش هستن که اتفاق کنه. حالا با توجه به این نکته، بعد از نزدیکتر شدن ایران عراق به این طریق و نزدیک شدن ایران و مصر و دقیقا یک گرایش به طرف بهتر کردن روابط با عرب، این واکنش اسرائیل در این زمینه هیچ معین شد که چه هست و آیا تأثیری روی اتفاقات بعدی که در ایران داشت ممکن داشته باشه؟
عرضم بزرگتون که همطور که فرمودید، اولا فکر این که رابطه ایران رابطه شو کشورهای عربی بهبود ببخشه، این فکر از اولین کسی که این فکر رو به اعلی حضرت تلقین کرد مرحوم آرام بود و بعدن هم مرحوم حویدا یکی از شخصیت هایی بود که همیشه معتقد بود ما بایستی با اعراب کنار بیه و در تمام موارد هم میگفت، حتی در اظهاراتی که این برانور به زبان عربی هم میکرد اردن آمدی مطلب رو صراحتاً گفت و ما هدف رو اساسیمون داشتن روابط خوب با تمام کشورهای عربیه و واقعاً این از نظر سیاسی نمی گفت، عقیده شخصیش بود. و همونطور که فرمودید اسرائیل هم همیشه تلاش میکرد که تفرقه بندازه بین کشورهای عرب و کشورهای اسلامی تا اینکه از این تفرقه استفاده برای دوروبر خودشو خلوت بکنه. به همین دلیل از جنگ‌های کردستان نهایت استقبال رو کرد، نهایت مساعدت رو کرد. ملک حسین هم از این جنگ خیلی سعی، مطلبی که بنده می‌خواستم بگم یادم میاد بتونم عرض کنم، ملک حسین از این فکر بسیار استقبال می‌کرد برای اینکه عراقی‌ها رو از اردن دور نگه می‌داشت. مثلا یه مرتبه به من دمی تلگرافی از تهران آمده که پیرو مذاکراتی که در تهران کردیم ما 14 فروند هواپیمای 330 میفرستیم برای حمله وسایل عام المنفعه. هرچی خوندم آخه چه وسایل عام المنفعه میخواد از اردن بره، چه مذاکرات اعلیحضرت کردم فلانا. وابسته نظامی هم از بندی به اطلاع تر بالاخره رفتم به ملک حسین گفتم، ملک حسین اول که تلگراف گفت من دیدم که بهترین راه حل نیست که اینو به انگلیسی بکنم و بعدم دستش بخونه، دادم هی خوند و گفت یعنی چی منظور از این عامل منفعه چیه؟ عامل منفعه من لغت انگلیسیشو نمیستم گیر بیارم، نمیخواستم و عربی میدم یه عربی ها ترجمه بکنن، برای چه همون که نوشتم اونجا نوشتم تو عربی نوشتم عامل منفعه. گفت یعنی چی آخه؟ گفتم من چی میدارم به این مذاکرات است بین شما علازد اتفاق افتاده. بعد ملکوسی متوجه نشد، دیگه در حینی بودم که من خدافزی بکنم بیام، گفت سب کن یه مطلبی بیادم افتاد، علازد اون اسلحه های فلسطینی ها نمیخوان. بعد قرار بودم اسلحه های فلسطینی بدیم به شما بفرستید به کردستان. گفتم که من که نمیدونستم شما بار. گفت بله بله، جواب بسیار خوب، همه حاضره، صندوق بندی شده. هواپیما آمد، ما 14 فروند هواپیما آمد پر وسایل، مواد زیادی هم بعدا موند که دو مرتبه درخواست کردن که ببرن، که ایران گفتن دیگه نمیخوایم، احتیاج نداریم. تمام اسلحه‌ای که بعد از تسلیم شدن فلسطینی‌ها در اردن در سال 1970 گرفتن، اینا رو با هواپیما بردن دادن به کردها. و ملک حسین اصرار داشت که اسلحه بیشتر بده، چون هم گفت یعنی احتیاج ندارن. یعنی کسی از این که غیر از اسرائیل هم اردن هم طالب این مطلب بود، چون اردن همیشه در تحت فشار سوریه و عراقه و از این دو طرف بیشتر به قول خودش لطمه میبینه تا از اسرائیل. حالت اسرائیلی هم تو که فرمودید این سیاست کلی رو داشتن که کشورهای عربی رو به طرزی ارتشاشون یه جا مشغول بکنن تا تمرکز نیروهاشون در مرزهای اسرائیل کمتر بشه. و در حوادث ایران آیا واقعا اینها رکسیونشون چه بوده؟ من نمیتونم چیزی بگم، برای اینکه در هر صورت به ضرر اونها بوده. ولی اگر که بعداً تماسی با خمینی گرفتن برای تحویل اسلحه و اینها، این برای اینکه از هر فرصتی میخوان استفاده بکنن. این تصمیمات بایستی تصمیمات بعدی باشه، یعنی بعد از انقلاب با یک، حالا من میگم انقلاب، بعد از این شورش باید گفت، بعد از این فتنه، اینها از اون وضعی که به وجود آمده میخوان استفاده بکنن. بالاخره این وضع به وجود اومده، از این وضع استفاده کردن. یه مش آخوند جاهل هم اونجا سر کار و اصلا نمیفهمن چی کار دارن میکنن، از این فرصت استفاده میکنن، به هر ترتیبی هست اسلحه به اینا میرسونن. و دلیلشون هم اینست که ارتش عراق رو درگیر کردن و با درگیری عراق و همین ترتیب حالت خصومت نسبت به اسرائیل کمتر میشه، کما اینکه خب مذاکرات عراق از اون حالت خصمان نسبت به اسرائیل در اومد، از حالت کشورهای تروریستی در اومد. اینا چیزهاییست که در اثر این نوع سیاست پیش اومده.
ولی قبل از این شورش یا انقلابی هر چی که اسمشون داریم، هیچ نکته‌ای که دال بر این باشه که اسرائیلی ها نسبت به اتخاذ این روش تازه از طرف ایران ابراز نگرانی یا ناراحتی بکنند وجود؟
ابراز نگرانی نمی کردن، ولی یک مطلب رو من و با تیمسار معتزد با هم رفته بودیم به اسرائیل، در چیز متوجه شدیم که اونها در چیزشون یه پرونده احتمال حوادث در ایران دارن.
در چه سالی؟
خیلی سال پیشین، سال مثلا 61. برای اینکه ما ضمن اینکه داشتیم، این بر حسب تصادف پیش اومد، نوع بایگانیشون یه وقتی برخورد کردیم به همچین پرونده‌ای که اینا، البته پرونده نبود، اینا تمام برش های روزنامه هایی که احتمال بروز حوادث در ایران هست جمع کرده بودن تو اون پرونده. و این نشون میده که اینا یک احتمال یک همچین حادثه ای رو در ایران از سال 61 میدادن و به همین دلیل تمام اخباری که در مورد احتمال بروز یک اختشاشاتی در ایران و یا اینکه سقوط رژیم اینها منتهی بشه، این رو پیش بینی می‌کردند و تمام اخبار مربوط به این رو، رادیو فلان اینه گفت، فلان روزنامه اینه نوشت، این روزنامه ها رو بریده، تمام اینا جمع‌آوری کرده بودن.
خیلی متشکرم آقای.
خیلی ممنون، خوش وقتم. بعد سرتون درد آوردم.
ابدا، این یکی از بهترین مصاحبه‌هایی بود که تصور می‌کنم که بنیاد مصاحبه ایران داشته باشه. با تشکر خیلی.